تصمیم.
روز با تصنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه هشتم،
آیات 49 تا 57 سوره بقره. محل نزول مدینه.
غاری، استاد محمد جبریل.
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم.
و یاد کنید که شما را از آل فرعون رهانیدیم که عذابی سخت را به شما می چشانیدند، پسرانتان را می کشتند و دخترانتان را برای کنیزی زنده نگاه می داشتند.
و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم.
و در آن آزمونی بزرگ از سوی پروردگارتان بود.
و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون.
و یاد کنید که دریا را برای شما شکافتیم و شما را رهانیدیم و آل فرعون را غرق کردیم و شما نظاره می کردید.
و اذ وعدنا موسی 40 لیلتا ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون.
و یاد کنید که با موسی 40 شب وعده گذاشته بودیم، آنگاه شما در غیاب او گوساله را بیدادگرانه به پرستش گرفتید.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
آنگاه پس از آن از شما درگذشتیم، باشد که سپاس بگذارید.
و اذ آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
و یاد کنید که به موسی کتاب آسمانی و فرقان دادیم تا به راه آیید.
و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلكم خیر لكم عند بارئکم فتاب عليكم انه هو التواب الرحیم.
و یاد کنید که موسی به قومش گفت ای قوم من، شما با گوساله پرستی بر خودتان ستم کرده اید، اینک به درگاه آفریدگارتان توبه کنید و خودتان را بکشید که این در نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است. آنگاه که چنین کردید خداوند از شما درگذشت، چرا که او توبه پذیر مهربان است.
و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون.
و یاد کنید که گفتید ای موسی، ما سخن تو را باور نمی کنیم مگر آن که خداوند را آشکارا ببینیم. آنگاه به چشم خود دیدید که صاعقه بر شما فرود آمد.
ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون.
آنگاه پس از مردنتان شما را دیگر بار زنده کردیم تا سپاس بگذارید.
وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
و ابر را سایبان شما گرداندیم و برایتان من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از پاکیزه های آنچه به شما بخشیده ایم بخورید و بر ما ستم نکردند بلکه بر خیشتن ستم می کردند.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شود میان چشمه جاریت تسلیم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام. مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلى مقام.
به نام خدای بهار آفرین. خانم ها آقایان، مردم عزیز ایران، سلام بر شما. لحظه های صبحگاهی هشتمین روز از فروردین 1400 بر همه شما به خیر و به عشق باشه. خیلی ممنونم که در این لحظه همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. من صدیقه مرادی هستم به اتفاق همکارانم فاطمه تیموری صدا بردار، نگیره مراد حاصلی تهیه کننده. انشاءالله تا حوالی ساعت 14 با شما و در کنار شما خواهیم بود. شما هم رسما دعوت هستید که این لحظه های ناب صبحگاهی بهارانتون رو با ما به اشتراک بگذارید روی موج اف ام ردیف 88. شادیانه اولین بخش این نوبت کاری است، تقدیم به همه شما.
هنوز هم این مسئله مطرح است که ممکن است رضایت بخش در این صوت صدایی ناخواسته باشد. این باعث می شود که صدا را در یک شرایط ذهنی در نظر بگیریم. افراد گوناگون می توانند از یک موسیقی درک های متفاوتی داشته باشند.
شادیانه به نام خدا و سلام. من لاله اکبری هستم. دوستان خوبم، هیچ می دونستید آنچه از شواهد و آثار به جامانده برمیاد نوروز خانی ریشه کهن و قدمت دیرینهی به اندازه خود نوروز داره؟ نوروز خانی پیش از مراسم جشن نوروزه. اگه بپذیریم که ایرانیان این سنت باستانی رو همچنان نگهبانی کردن، باید گفته بشه که نوروزخوانی که در این روزگار و در پاره‌ای از نقاط کشور به خصوص در قسمت شمال ایران هنوز معموله، یادگاری است از ترانه‌های متداول خیلی خیلی قدیم.
گل پاسخ زمین به سلام آفتاب است. در غیبت زمستان و رؤیای تابستان نیامده. رستاخیز طبیعت، ترنم باران، ترنم باران، مهربانی مدام، مهربانی مدام، دیدار دوباره، دیدار دوباره، آشتی‌های فراوان، آشتی‌های فراوان. دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید، جلوه گلشن به باغ همچون نگاران رسید.
سحر را به خانه دعوت کن، ببر مرا به تماشای کوچه آباد، به سیب چینی باغ ترانه دعوت کن، پرنده را به گل و آب و دانه دعوت کن، از این دریچه سحر را به خانه دعوت کن، ببر مرا به تماشای کوچه آواز، به سیب چینی باغ ترانه دعوت کن، مرا به روح شکفتن به لحظه رویش، مرا به خنده چشم جوان دعوت کن، دوباره چلچل ما را ز شمع‌های قریب، به مهر پروری آشیان دعوت کن. شبانه دعوت کن، به هر بهانه دلی را که میزبان خداست، به لطف این غزل عاشقانه دعوت کن، دعا و سجده و امید و استجابت را به میهمانی عشق شبانه دعوت کن، به هر بهانه دلی را که میزبان خداست، به لطف این غزل عاشقانه دعوت کن، مرا به روح شکفتن به لحظه رویش، مرا به خنده چشم جوان دعوت کن، دوباره چلچل ما را ز شهرهای قریب، به مهر پروری آشیان دعوت کن.
خب دوستان عزیز، تا به امروز که شما برنامه‌های مختلف شادیانه رو شنیدید، ما با همراهی کارشناس محترممون آقای عماد اجلال در مورد شادیانه‌های مردم نواحی مختلف کشورمون صحبت کردیم، مثل آذربایجان، کردستان، گیلان و مازندران، تالش، و بخشی از این شادیانه‌ها رو شنیدیم و اطلاعات بیشتری راجبش کسب کردیم. از امروز میخواییم نگاه متفاوتی به شادیانه های نوروزی داشته باشیم که آقای عماد اجلال راجع به این تفاوت با ما صحبت میکنن. سلام و صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون خوش. در خصوص این ارتباط میخواییم نگاهی بندازیم به پیوند ادبیات با موسیقی.
بله.
و هر کدوم را اول در ابتدا جداگانه بررسی کنیم، سپس فصل‌های مشترکی که باعث پیوند این دو عنصر اصلی مخصوصاً در قالب موسیقی ایرانی شده است رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم تا تفاوت‌ها و اتفاق‌هایی که بین این دو می‌افته رو بررسی کرده باشیم.
توی موسیقی کشور ما و در فرهنگ ما همیشه موسیقی و کلام خیلی پیوند عمیقی داشتن و همیشه در هم تأثیرگذار بودن. حالا من نمی‌دونم که شما چگونه می‌خواین، به هر حال رشته کلام رو میخوام به شما بسپارم، چگونه میخواین از این زاویه به موسیقی کشورمون نگاه کنیم؟
بله، خب از زمانی که لومر میگه زمانی که سخن پدید آمد موسیقی آغاز شد، چون که همین صحبت کردن هم نوعی موسیقیه، کما این که وقتی ما صدای یک نفر رو میشنویم احساس خوشایندی بر ما ایجاد میکنه، یعنی اصواتی منظم و موسیقایی از این حنجره تولید میشه. حنجره قدیمی ترین و کهن ترین ساز روی زمین است.
بله.
که از زمانی که پیدایش سخن آغاز شد موسیقی هم پدید آمد. بعد ما وارد دو قسمت متفاوت میشیم، آن قسمت که صوت خودش بیانگر است و نیازی به کلام نداره، و دیگر جایی که ما مخاطبی رو داریم که تخصص نداره و باید با کلام مضمون و سوژه رو به گوشش برسونیم. اینجا دو قسمت موسیقی سازی و موسیقی آوازی پدید آمد. در ادوار مختلف نگاه ها متفاوت بود. در دوره این کلام رو بر موسیقی ترجیح می دادند یا تقدم می دادند، و اگر موسیقی کلام نداشت درکش نمی کردند. و این اصلا درست نیست، چون که موسیقی به راحتی بیان حالت می کنه. حالا شاید 100% تصویر مورد نظر من خالق آهنگ رو تصویر نکنه برای شنونده، اما حس و احساسات دقیق رو بیان میکنه. اما از اونجایی که آهنگسازا در ابتدا انقدر تسلط نداشتن که بیان حالت بکنند، کلام رو به کمک میگرفتند تا خیلی ساده تر با مخاطب برقراری ارتباط داشته باشند و سوژه رو به گوشش برسونن. اشاراتی عرض میکنم خدمتتون. یکی از برجسته ترین، یا به عبارتی بگیم مثلا برجسته ترین دوره موسیقی و پایریزی اساسی موسیقی امروزه ایران در دوره ساسانی ها به دست باربد، نکیسا و موسیقیدان های آن دوران، یا به عبارتی خونیاگران اون دوران صورت گرفت. ما مثلا در دستگاه ها و نظام موسیقی ایرانی پدیده‌ای داریم به نام سی لحن باربد.
بله،
باربد مجموعه‌ای داره تحت عنوان سی لحن برای سی روز ماه، هفت دستگاه برای هفت روز هفته و 360 دستان برای 360 روز اوستایی. این مجموعه که خسرویات نام داشت، هر کدوم دارای موسیقی متفاوتی بود و با توجه به اتفاقهای روز، این که عرض میکنم دقیقا اتفاق همان روز، شعری سروده میشد، آهنگی ساخته میشد و اجرا میشد به همین سرعت که عرض میکنم. این پایه‌گذاری سه عنصری در شعر شد که اول میخوام به شعر، به سرود بپردازم. سرود کلامی است که در آن حتما قافیه وجود نداره، آزاده کلام. حالا سرود، سروش هم خوانده میشه، که در آن دوران برای آفرین شاهان بیان میشد و در مراسم های مذهبی از سرود یا سروز یا سروش استفاده میشد.
بله، بسیار عالی. اجازه بدید که دوستان من یه فرصتی رو در اختیار ما قرار بدن تا بعد ادامه صحبت های شما رو در این زمینه بشنویم. دوستان عزیز، در خدمت آقای عماد اجلال هستیم. ایشون در مورد سه عنصر مهم در شعر صحبت میکنن. برای ما خیلی مختصر راجع به سرود گفتن که فکر میکنم الان توی این بخش بخوان کاملتر راجع بهش حرف بزنن. ترانه و چکامه.
سرودها هشت هجایی بودند و بدون قافیه و به قصیده های پس از اسلام هم شباهت بسیاری داشتن. که عرض کردم برای آفرین شاه ها و مراسم های مذهبی ازش استفاده می شد. اما دوم چکامه هست، یا چکامک هم بهش گفته می شد. نوعی از شعر هستش که 12 هجایی است و حسی روستایی، عاشقانه و توصیفی داره. همینطور میتونیم بگیم یه جورهایی هم مأخذی است برای دو بیتی های بعد از اسلام. و در نهایت ترانه یا ترانک که در قدیم، به در دوران قبل از اسلام، به فهلویات شناخته میشد. این در اصل شعری است که دارای 8 یا 7 یا 6 هجاست و اصولا سلختی هم هست، یعنی بود در اصل. می توانست که قافیه داشته باشد یا نداشته باشد. این سه نوع شعری که در آن دوران مرسوم بود برای سوژه های مختلف در آهنگسازی مورد استفاده قرار می گرفت.
بیشتر برای چه کارهای استفاده می شد؟
من مثالی می زنم.
بفرم.
داستانی هستش به نام مرگ شبدیز. زمانی که خسرو پرویز اسبی داشت، بسیار دوست می داشت، اسمش شبدیز بود و اعلام کرده بود اگر کسی خبر مرگ این اسب رو به من بده حتما کشته خواهد شد. در اثر کهولت این اسب مرد و هیچ کس شهامت بردن این خبر رو به سمت خسرو پرویز نداشت. به باربدر که بسیار مورد مهر خسرو پرویز بود گفتند که چاره‌ای بیندش. باربدر متنی رو تحت عنوان مرگ شبدیز تهیه کرد که داستان شبدیز رو در آن گنجانده بود تا خاتمه که مرگ شبدیز رو درش اشاره کرده بود و به روی آن ملودی و نغمه‌ای رو نوشت و با عود نواخت. این ملودی که نواخته شد شاعر خسرو پرویز متوجه مرگ شبدیز شد و خودش ایستاد و گفت پس یعنی شبدیز مرده. و چون این کلام از دهان خودش بیرون اومده بود دیگه هیچ کس رو مورد عتاب قرار نداد. این گونه از سوژه ها و متن ها و شعر ها استفاده میکردن برای موضوعات روزانه در موسیقی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای عماد اجلال. انشالله در روزهای آینده باز هم در مورد پیوند ادبیات و موسیقی در شادیانه های نوروزی با شما صحبت خواهیم کرد. با آقای هوشنگ جاوید هم همراه میشیم تا ببینیم امروز چه حرفایی برای گفتن دارن.
یکی دیگر از مسائل موسیقی و نوروز رو میخوام بیان بکنم، اون هم در مورد پیک های شادی نوروزی هست که در ایران در ماه فروردین بسیار دیده میشدن و در ماه اسفند ماه. در ماه اسفند پیک های نوروزی در حقیقت خبرآور بهار بودن و هر جایی هم نام های بخصوصی داشت. یکی از مسائلی که بسیار مهم هست، نوروز زمانی از تابستان شروع شد، یعنی ابتدای تابستان ابتدای سال حساب می آمد، اما بعد که تقویم عوض شد و به ابتدای سال به ابتدای فروردین منتقل شد، آیین ها هم به همین شکل منتقل شد. یکی از این آیین ها آیین کوس گلین هست. کوس گلین در حقیقت یک آیین است با چیزی حدود 32 نام و 32 شکل مختلف. من این آیین رو در ایران طی پژوهش هم پیدا کردم که بسیار برام جالب و شگفت انگیز بود. برای اینکه هنر موسیقی، هنر نمایش، هنر معنوی توسل و نیایش در این آیین بسیار زیبا گذشته از اینها، مجموع اینها یک هنر شادی آور برای مردم مخصوصا جوانان و نوجوانان داشت که اونها رو به همدلی و هم‌آوایی و همزبانی با این هنرمندان در حقیقت وادار میکرد. اینها میامدن و توی کوچه ها میگشتن، توی کوچه روستا ها میگشتن، به هر در آغولی که میرسیدن محکم به اون در آغول میزدن و از اون آدم ها در حقیقت از آدم های خانه، صاحب خانه تقاضای یه جنسی به عنوان یه کالایی به عنوان انفاق میکردن و برای اونها دعا میکردن و از درگاه خداوند به صورت آهنگین و بسیار زیبا درخواست میکردن که خدا کند که روزی شما در سال جدید افزون باشد و خدا کند که اگر دامی دارید چند برابر شود، چند قلوب زاید. در آواز ها اینطور میخوندن و در همه اینها دعاهای آهنگینی رو اضافه میکردن که هر کدامش برای خودش نقش بسیار قشنگی در فرهنگ موسیقایی ما داره که امروز کمتر بهش توجه کردیم. اینها در قالب دو تا چهار نفر آدم که دو نفر نوازنده بودند و دو نفر بازیگر، یکی سیاه روی و یکی سفید روی، می آمدند و در کوچه ها می گشتند و این آیین رو انجام می دادند و آیین است که مربوط به دوره اقتدار شبانان و چوپانان و آیین دامداری در ایران هست که بسیار مهم هست، چون فرهنگ ایران یک دوره تحت اقتدار شبانان بود و این شبانان بودند که سرنوشت کشور رو به دست گرفته بودند و اینها بودند که آیین‌های فراوانی رو بر ایران مترتب کردند و یکی از اینها هم آیین نیایش به هنگام سال نو بود برای درخواست روزی بیشتر از خداوند، که به این شکل تا زمان ما باقی مانده بود و تا حدود 50 سال تا 60 سال گذشته این آیین‌ها در ایران اجرا می‌شد. امروزه هم کماکان به صورت بسیار نمایشی و گاه به صورت کارهایی که درش به هر حال دستی هم بردن دوستان هنرمند در جشنواره‌ها دیده میشه، اما اینکه بخوایم به صورت جدی در جایی ببینیمش فقط در روستاهایی که دور افتاده هستند و کمتر از رسانه‌ها بهره می‌برند، از رسانه‌های گروهی بهره می‌برند، در اونجاها بکر ماندن و به لحاظ فرهنگی اونجاها این آیین‌ها اجرا میشه. این هم یک نمونه از موسیقی پیش پیک‌های نوروزی و پیشواز نوروز بود. هنوز به موسیقی خود نوروز نرسیدیم، در برنامه آینده من تعریف خواهم کرد.
از همراهیتون با شادیانه خیلی ممنونیم. شادی هاتون افزون. خداحافظ.